أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها خدای متعال قلوب ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفداء و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منفر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در آغاز روز ماه مبارک رمضان اگر خدای متعال توفیق بدهد چند روایت رو در فضیلت ماه رمضان و خصوصیاتی که این ماه شریف داره که از جمله وظایف این ماه روزه ماه مبارک رمضان هست محضر اساتید و عزیزان خودم تقدیم میکنم. قبلا به عنوان مقدمه عرض میکنم که ماه رمضان یک ظاهری داره و یک باطنی، یعنی غیر از این چهره ظاهری ماه که ما با تحول اوضاع طبیعی این دنیا درک میکنیم، یک حقیقت و باطنی هم در ملکوت عالم و در بالاتر از اون مراتب ماه رمضان داره. ماه رمضان صرفاً یک فضای زمانی نیست، اونچنان که از معارف استفاده می شود شاید اینجور باشه که حقیقت ماه رمضان چیزی فراتر از یک فضای زمانی است، که به خصوص اگر از نگاه اهل دنیا نگاه کنیم این زمان هم هیچ تفاوتی با زمانهای دیگه نداره. امروز روزی است مثل روزهای گذشته، این ماه ماهی است مثل ماهای گذشته، ولی حقیقت ماه رمضان چیزی فراتر از یک فضای زمانی است. غیر از این چهره ظاهری که داره، یک باطنی داره و باطن باطنی داره که در روایات به این تحولاتی که در باطن عالم همراه با ماه رمضان اتفاق میفته اشاره شده و بعضی از اون تحولات بیان شده. اگر انسان بتوانه در این ماه رمضان به اون فضاهای باطن ماه راه پیدا بکنه و بعد اون فضاها رو درک بکنه تا فضای شب قدر که این ماه مهیا شده آمادگی انسان پیدا میکنه برای درک شب قدر. البته میدونید اولیاء خدا اونچنان که در احوالاتشون نوشتن از فردایی که ماه رمضان تموم میشده، از روز عید فطر، خودشون رو آماده میکردن برای ماه رمضان آینده و درک شب قدر آینده، کما اینکه ملاحظه هم فرمودید در دعای وداع ماه رمضان که در آخرین روز یا آخرین شب ماه رمضان خونده میشه، دعای صحیفه سجادیه، اونجا در پایان اون دعا انسان بعد از این که محرومیت‌های خودش از ماه رمضان به خدای متعال عرضه می‌داره، از خدای متعال تقاضا می‌کنه که او رو زنده نگه بداره، توفیق بهش بده دوباره ماه رمضانی رو درک بکنه، ولی با آمادگی که بتواند فضیلت‌های این ماه مبارک رو ببره. خب اگر انسان این توجه و تهیؤ رو پیدا کرده باشه و از قبل از ماه رمضان، از عید فطر گذشته، از لااقل آغاز ماه رجب خود رو آماده کرده باشه برای ماه رمضان که بسیار خوب هست، ولی اگر این توفیق هم نبوده و یا اونچنان که شایسته بوده از دو ماه گذشته بهره برداری نشده، مناسب هست که انسان از همین روزهای آغاز ماه رمضان با تمام جدیت سعی بکنه که آماده بشه و از باطن و برکات این ماه برخوردار بشه و مهیا بشه برای درک شب قدر، که لیلة القدر خیر من الف شهر، میوه ماه رمضان رو در شب قدر باید چید. انسان اگه تهیؤ پیدا کرده باشه به حقیقت شب قدر راه پیدا بکنه، راه طولانی انسان در این ماه مبارک کوتاه میشه. در روایات ذیل سوره قدر ملاحظه فرمودید، در صافی نقل کرده مرحوم فیض، دیگران هم نقل کردن، که در محضر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از عبادات امم گذشته گفتگو شد و صحبت از فردی از بنی اسرائیل شد که 120 سال در راه خدا شمشیر زده، فقط 120 سال شمشیر رو دوش کشیده و در راه خدا می جنگیده. خب در نقل دارد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعجاب فرمودند و به خدای متعال عرضه داشتند که خدایا در مقابل عمر طولانی که به امم گذشته عطا کردی، که عرض کردم گاهی 120 سال فقط یک انسان مجاهدی در راه خدا شمشیر می‌زده، این جهادی که باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، خدایا در قبال اون عمر طولانی به امت من چه دادی؟ در نقل داره که سوره قدر نازل شد که خدای متعال شب قدر رو به نبی اکرم عطا کردند، که از توفیق نبی اکرم و از برکات وجودی ایشون امت حضرت هم می توانند شب قدر رو درک بکنن، و اگر شب قدر رو درک بکنن راه طولانی اونها کوتاه میشه. و چون می دونیم که این دنیا که موضوعیت نداره، ما آمدیم در این دنیا برای اینکه زودتر آماده بشیم، مهیا بشیم و از این دنیا بیرون بریم. میزان عمری که به انسان میدن به اندازه ایست که بتواند به اون مقصدی که براش قرار دادن برسه. لذا اگر کسی در عمرش به نتیجه نرسید، نباید عیب رو به خدای متعال نسبت بده، عیب از خود اوست. اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر، خدای متعال میفرماد بهشون میگیم ما یه عمری به شما ندادیم که اونهایی که اهل تذکر بودن در همین عمر متذکر شدن. این عمر برای رسیدن به مقصد کافی است. انسان اگه نمیرسه پیداست بیراهه داره میره که نمیرسه. اونگاه عمر امت نبی اکرم که نسبت به بعض امم گذشته کوتاه تر هست، حضرت از خدای متعال سوال کردن که خدایا در مقابل اون عمرهای طولانی چه دادی؟ فرمود شب قدر رو دادم. سوره قدر نازل شد که اگر کسی بتونه شب قدر رو درک بکنه به بیش از 1000 ماه رسیده، بیش از 1000 ماه. حالا راه رسیدن به شب قدر چیست؟ این در روایات آمده، اگر خدای متعال توفیق داد در یه جلسه تقدیم میکنم روایاتش رو، ولی مهم این است که اون چه در قلب این ماه قرار داده شده شب قدره و انسان باید تلاش کنه که باطن این ماه رو به کف بیاره، آماده بشه تا به شب قدر برسه و فضیلت‌های شب قدر رو درک بکنه. حالا بعض روایاتی رو که در باب باطن این ماه هست من عرض می‌کنم. اولا یک روایتی است مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال نقل کردن که نسبت به عظمت خود این ماه هشدار میده. این که عرض کردم ماه صرفا یک ظرف زمانی نیست. حضرت در این روایت اینجوری فرمودن، از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنن، بابی رو همون اوائل آداب شهر رمضان نقل کردن، فی تعظیم تلفظ به شهر رمضان. عنوان این باب در کتاب اقبال اینه که حتی در بردن نام ماه رمضان و تلفظ ماه رمضان باید حرمت این ماه رو نگه داشت. من این روایت رو میخونم اساتید معنا کنن اصلا این روایت معناش چی هست. از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنن، بعدم مرحوم سید ابن طاووس ذیل این روایت میفرمان که هر چیزی رو که وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنن، نقل از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. حالا نکتش چیز بمانه، شاید نکتش اینه که اصلا امیر المؤمنین و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک حقیقت بیشتر نیستن، انفسنا جان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. طبق روایات دیدید فرمود من و امیر المؤمنین یک نور بودیم تا از صلب عبدالمطلب به این طرف جدا شدیم، یکی در صلب عبدالله قرار گرفت، یکی در صلب ابو طالب. حال روایت کوتاهیست. حضرت فرمودن لا تقولوا رمضان، نگید رمضان، حتی در تلفظ نسبت به این ماه. فإنکم لا تدرون ما رمضان، شما نمیدونید رمضان چیست. فمن قاله فلیتصدق ولیصم کفارة لقوله، اگر کسی این تعبیر رو کرد، اداء احترام ماه رمضان رو در تلفظ نکرد، باید صدقه بده و روزه بگیرد به خاطر کفاره این حرفی که زده. البته پیداست اگر چنین چیزی هم باشه واجب نیست، لذا فقها فتوایی به وجوب ندادن. ولیکن قولو کما قال الله تعالی، همون گونه ای که خدای متعال فرموده بگید شهر و رمضان. حالا البته تفاوت این دوتا چیز موضوع بحث نیست، غرضم این بود که این ماه حتی اونقدر حرمت داره که در مقام اداء نام باید حرمتش رو نگه داشت، و طبق این روایت اگر حرمت نام ماه رمضان نگه داشته نشه نیاز به کفاره داره، انسان باید صدقه بده و روزه بگیره که کفاره این بی احترامی نسبت به ماه ادا بشه. خب پیداست اگر ماه عبارت از یک ظرف زمانی بود مثل سایر ایام و روزها، این که این حرمتها رو نداره. لذا در بعض روایات ببینید، مثلا در باب ماه رجب دیدید میفرماد رجب نهرون فی الجنه، یک نهریست در بهش که چنین و چنان. حالا خود این نهر باز باید توضیح داده بشه که چیست. حقیقت معارف ربانی و الهی است که از آستان ولی خدا جاری میشه در عالم دنیا و مردم میتونن در دنیا ازش بهره مند بشن. حالا اینا یه چیزایی است که شاید فضای دیگری برای بستش لازم باشه. الا ای حال این یک روایت در باب تلفظ نسبت به ماه مبارک رمضان. روایت دیگری رو که در باب فضائل ماه رمضان نقل شده و ناظر به بعضی از جنبه‌های باطنی این ماه هست، باز مرحوم سید ابن طاووس نقل می‌کنند در همین کتاب شریف اقبال، از کتاب علل الشریعه و همچنین از کتاب مرحوم صدوق، کتاب من لا یحضره الفقیه، که هشام ابن حکم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام سوال کردن در باب روزه ماه رمضان. البته این روایت رو باز بهش میپردازیم، فقط من الان سریع میخونم که خدای متعال چرا روزه ماه رمضان رو واجب کرد. فرمودن ان نبا فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر، خدای متعال روزه رو واجب کرد که فقیر و غنی مساوی هم دیگه قرار بگیرن. و ذالک ان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر. اغنیا اینجوری هستن که سختی گرسنگی رو درک نکردن و لذا نسبت به فقرا حالت ترحم ندارن. لأن الغنی کلما اراد شیئا قدر علیه، هرگاه هر چیزی اراده کرده در سفره او حاضر بوده. نمیتونه تصور بکنه که واقعا یک انسانی اولویات زندگی خودشو نمیتونه تو این دنیا تأمین بکنه. فراد الله عز وجل ان یسوی بین خلقه و ان یذیق الغنی مس الجوع والالم. خدای متعال اراده کرد که خلائق رو با هم برابر بکند در این ماه و به اغنیا هم سختی گرسنگی و رنج‌های گرسنگی رو بچشونه. لیرق الضعیف و یرحم الجائع، تا نسبت به ضعفا و گرسنگان حالت ترحم و رقت پیدا بکنن. حالا البته این حدیث رو بس پیش می‌پردازیم در بحث علل روزه ماه رمضان. روایت دومی که ایشون نقل کردن از وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام هست که جاء نفر من الیهود الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اجازه بدید من قبل از این روایت یک روایت دیگری رو باز خدمتتون تقدیم کنم. روایت رو باز مرحوم صدوق نقل میکنن از وجود مقدس امیرالمؤمنین صلی الله علیه صلوات الله و سلامه علیه، از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که ان الجنه لتنجد و تزین من الحول الی الحول لدخول شهر رمضان. بهشت زینت می شود و بهشت رو آماده می کنن از ابتدای سال برای رسیدن ماه رمضان. یعنی یک سال بهشت رو تزیین می کنن و آماده می کنن برای ورود ماه رمضان. هنگامی که اولین شب ماه رمضان فرا می رسد، نسیمی از زیر عرش الهی می وزه، یقال لها لحل مثیره، که نام این نسیم مسیره و برانگیزاننده است. حالا توضیح مفردات عبارت روایت مقصودم نیست. تسبق ورق اشجار الجنان و حلق المساری یا حلق المساری. این نسیمی که از زیر عرش الهی میوزد به برگهای درختهای بهشت و همچنین حلقه ها و کوبه های درهای بهشت برخورد میکند. فیسمع لذلک تنین لم یسمع السامعون احسن منه. در اثر برخورد این نسیم با درخت‌های بهشتی و کوبه‌های درهای بهشتی، صدا و تنینی به گوش می‌رسد که هیچ شنونده‌ای تا کنون زیباتر از اون نغمه رو نشنیده. و تبرزن الحورالعین حتی یقفن بین شرف الجنه. حوریان بهشتی آشکار میشن در شرف بهشت و کنگره های بهشت می ایستند. فینادین هل من خاطب الالله عز وجل فیزوجه. آیا کسی هست که ما را از خدای متعال بخواهد و خواستگاری بکند تا خدای متعال ما را به تزویج او در بیاوره؟ ثم یقولن یا رضوان ما هذه اللیله. البته این روایات احتیاج به بسط و توضیح داره، من فقط از این زاویه میخونم که توضیح داده بشه که در باطن عالم چه اتفاقاتی میفته. اینجور نیست که ماه رمضان یک پدیده است تو همین عالم دنیا، بلکه نازله ماه رمضان در عالم دنیا اتفاق میفته. از رضوان که کلیددار بهشت هست سوال میکنن که امشب چه شبی است، به اونها پاسخ میدن و میگویند یا خیراتون حسان، هذه اول لیله من شهر رمضان. امشب شب اول ماه رمضان هست. قد فتحت ابواب الجنان للصائمین من امه محمد صلی الله علیه و آله. در این شب درهای بهشت به سوی روزداران از امت پیامبر گشوده شده. و یقول له عز وجل، خدای متعال به رضوان که کلیددار بهشت هست و بر اساس روایات از کارگزاران دستگاه امیرالمؤمنین علیه السلام هست، خدای متعال دستور می‌دهد افتح ابواب الجنان، درهای بهشت رو باز کن. و همچنین خدای متعال به مالک که کلیددار جهنم هست و او هم از کارگزاران امیرالمؤمنین علیه السلام هست، می‌فرماید اغلق ابواب الجحیم عن الصائمین من امت محمد صلی الله علیه و آله. درهای جهنم رو به روی روزداران از امت نبی اکرم ببندید. بعد می‌فرماید یا جبرئیل احبط الى الارض فصفت مردت الشیاطین و غلقهم بالاقلال. در فرود بیا به زمین و بعد پیروان شیاطین رو به بند بکشید، اونها رو در قل و زنجیر قرار بدید. ثم مقذف بهم فی لجج البحار حتی لا یفسدوا علی امت حبیبی صیامهم. و اونها رو در اعماق دریاها بیاندازید. حالا عرض کردم این روایت باید معنا بشه، فقط ظاهرشو من تقدیم میکنم، تا نتوانند روزه رو بر امت حبیب من و پیامبر من روزه اونها رو فاسد بکنن و از دست اونها بگیرن. و یقول الله تبارک و تعالی فی کل لیلت من شهر رمضان ثلاث مرات. خدای متعال در هر شب از شبهای رمضان سه بار میفرماید هل من سائل فاعطیه سؤله. آیا سوال کننده ای هست؟ خدا طلب میکند. آیا کسی هست حاجتی داشته باشه به من رجوع کند من حاجت او رو برآورم؟ هل من تائب فاتوب علیه. آیا کسی هست که رو به من بیاورد و من هم به او رجوع و توبه کنم؟ هل من مستغفر فاغفر له. آیا کسی هست که طلب مغفرت کند بخواهد تا من برای او بیامرزم؟ چون در روایات دیدید خدای متعال از بندگانش در کافی شریف نقل کرده دو چیز میخواد، که اقرار به نعمتها کنن تا خدا نعمتها رو زیاد بکنه و اقرار به ذنوب کنن تا خدای متعال ذنوب رو ببخشه و بیامرزه. هل من مستغفر فاغفر له. من یقرض الملی غیر المعدم والوفی غیر الظالم. چه کسی است که از کسی که تواناست و دستش پر میتوانه پاسخ او رو بده قرض بخواد و تقاضایی بکنه؟ بعد می فرماید خدای متعال در آخر هر روز از روزهای ماه رمضان در موقع افطار هزار هزار نفر رو از جهنم از آتش نجات می دهد. چون می دونید آتش ما اعمال خود ماست و همراه ماست و به تعبیر بهتر ولایت ائمه جور هست، ولایت اولیاء طاغوت هست، که ما زیر بار اونا وقتی میریم این تبدیل به جهنم میشه دیگه. و بلکه شاید بتوان گفت، من نسبت نمیدم، اصولا جهنم با تقاضای دستگاه ابلیس و به خواست اونها خلق شده، لذا روایات دارد اگر همه مردم ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو گردن میگذاشتن که همون ولایت خداست و خارج از ولایت خدا نمیشدن، خدای متعال جهنم رو خلق نمیکرد اصلا. جهنم خلق شده به خاطر اینکه یه عده‌ای نمیخوان در محیط ولایت خدا راه برن، میخوان تخلف کنن، خارج بشن، استکبار بکنن. نتیجه استکبار و طغیان جهنم است. این آیه قرآن رو مکرر خونده اید و خونده ایم، ولی از این زاویه ملاحظه بفرمایید. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. از سروران سوال میکنم، از این آیه نمیشه استفاده کرد که سیر در عالم انوار با ولایت خداست و نتیجه ایمانه؟ جهنم محصول تبعیت از ولایت اولیاء طاغوت و ناشی از کفر انسانه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. لذا نجات از نار، نجات از طغیان، نجات از اولیاء طاغوت و از ولایت اونهاست. از نتیجه سرپرستی اونها انسانهایی رو خدای متعال در این ماه از محیط زندان ابلیس، از دستگاه ابلیس، از ولایت اولیاء طاغوت بیرون میابره، به محیط رحمت و ولایت نبی اکرم واردشون میکنه، نجاتشون میده از جهنم و ولایت اولیاء طاغوت. فاذا کانت لیلت الجمعه و یوم الجمعه اعتق فی کل ساعت منها الف الف عتیق من النار. خدای متعال در شب و روز جمعه در هر ساعت هزار هزار از آتش نجات می دهد.
ما كلهم قد استوجب العذاب، انسانهایی که با عمل خودشون مستحق عذاب بودن، با اینکه استحقاق داشتن، خدای متعال در این ماه شریف اونها رو نجات میده. فاذا کان فی آخر یوم من شهر رمضان، وقتی روز آخر ماه رمضان فرا میرسد، اعتق الله بذلک الیوم به عدد ما اعتق من اول شهر الی آخره، به عدد انسانهایی که در طول این ماه خدای متعال از آتش نجات داده، در روز آخر ماه رمضان از آتش نجات میده. بعد میفرمان فاذا کانت لیلت القدر، وقتی شب قدر فرا میرسه دیگه حوادث خاصی اتفاق میفته که من این قسمت رو ازش میگذرم. جبرئیل، خدای متعال به جبرئیل امر میکند، هبوط پیدا میکنه همراه با جمعی از ملائکه، پرچمی رو میآورن بر بالای کعبه نصب میکنن. حالا دیگه حوادثی است برای خصوص شب قدر هست و همچنین شب عید فطر. پس میبینید که ماه رمضان غیر از این چهره ظاهری که داره، یک باطنی در عالم داره، همراه با یک حوادثی در باطن عالم هست. درهای جهنم رو میبندن، درهای بهشت رو باز میکنن، شیاطین رو به زنجیر میکشن که مؤمنین بتونن طعم ایمان رو بچشن و به حقیقت این صوم و صیام خودشون برسن و مهیا بشن برای درک شب قدر و فضیلت‌های این شب. این یک سلسله حوادثی است که در باطن عالم اتفاق میفته و از این بالاتر هم هست که حالا انشالله در یک فضای دیگری. پس مهم اینه که انسان بتواند تو این ماه راه پیدا کنه به باطن ماه رمضان، و ماه رمضان هم فضیلت‌های فراوانی داره که باید درک کرد. یکیش روزه ماه رمضان هست، و الا شما در قرآن ببینید معمولا وقتی ماه رمضان یاد میشه گفته میشود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. این ماه ظرف نزول قرآنه، چون میدونید حقیقت قرآن از عالم بالا نازل شده به عالم دنیا، و برای تنزلش در عالم دنیا ظرفی قرار داده شده، ظرفی که قرآن در اون نزول پیدا کرده به عالم دنیا، اون کتابی که هدن للناس، همه مردم به وسیله او به هدایت میرسن، هداست، دستگیری میکنه، بینات من الهداست. این کتاب در این ماه نازل شده. این کتاب یک رشته متصلی است، یک حقیقت رفیعی است که تنزل پیدا کرده در عالم دنیا. ملاحظه فرمودید بعضی از آیات رو وقتی در روایات از خدای متعال می‌خواست نازل بکنه، اینها متعلق به عرش الهی شدن که خدای چرا ما رو تنزل میدی در دار دنیا. حالا روایات رو انشالله بعداً تقدیم می‌کنم. اینها یک حقایق رفیعی هستن که خدا نازلشون کرده در دار دنیا، مثل آیات مبارکاتی که در سوره ظاهرن واقعه هستن. بعضی از آیات دیگه در روایات داره وقتی میخواستن این آیات نازل بشن، اینها متعلق شدن به عرش الهی که خدای چرا ما رو نازل میکنی، و بعد خدا فرموده اگر کسی شما رو تلاوت بکند چنون چنان به او برکت میدهم. به تعبیر دیگه شما نازل میشید که بستر رشد دیگران بشید، دیگران با شما رشد کنن و صعود پیدا بکنن. خدای متعال قرآن رو نازل کرده که ما صاعد بشیم و بتوانیم به وسیله این قرآن، به وسیله این حبل، به وسیله این رشته متصلی که یک سوی رشته در دست خدای متعال هست و این سوی دیگرش در دست ماست، ما بتوانیم این راه نورانی رو طی بکنیم. قرآن حقیقتش نوره، این نور تنزل پیدا کرده، همه مراتبی که درش نازل شده نورانی کرده، از جمله عالم دنیا رو نازل شده که ما بتوانیم با تمسک به قرآن نورانی بشیم و ما بتونیم بالا بریم. دیدید در این دعای نورانی که در آغاز تلاوت قرآن خونده میشه و از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل شده، و مرحوم محدث قمی هم در اعمال شب اول ماه رمضان نقل کردن این دعا رو که در ورود به قرآن انگام تلاوت قرآن آغازش این خونده بشه و با این توجهات و این درخواست ها انسان قرآن رو تلاوت کنه. یک تعبیری که در اونجا هست این حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک، خدایا این قرآن یک ریسمان و یک رشته متصل غیر منقطعی است بین تو و بندگانه. میدونید بنده کجا و حضرت حق کجا؟ رشته متصلی که این فاصله رو پر میکنه و ما میتونیم با این رشته بالا بریم، و هر چند بالا بریم سیر در درجات نوره. قرآن باطنش نوره و سیر ما با قرآن سیر در درجات نور هست. ولذا روایات رو ملاحظه فرمودید، فرمود کسی که خانه ای که درش تلاوت قرآن میشه، این خانه نورانیست، میدرخشد برای آسمانی ها اونچنان که ستاره ها برای زمینی ها میدرخشند. خب پیداست چجور این خانه نورانی میشه؟ اول این کسی که تلاوت قرآن میکنه نورانی میشه، اول اون نورانی میشه به نور قرآن، دهانی که قرآن از او صادر میشه، روحی که متصل به قرآن میشه، نور میده. البته این نور نوریست که چشم ملکوتی ها با او آشناست، غیر ملکوتی ها نمیبینند. در احوالات مرحوم کربلای کاظم دیدید همتون که ایشون بی سواد محض بوده، به حسب ظاهر دفعتا قرآن بهش داده شده بوده و نه فقط قرآن، معارف قرآن هم بهش عطا شده بوده، بسیاری از معارف قرآن رو میفهمیده، خیلی شخصیت فوق العاده ای بوده. تو همین قبرستان مرحوم حاج شیخ دفن قبرستان نو شخصیت فوق العاده ای بوده. معروفه که بعضی از بزرگان و اساتید حوزه که بعدها مرجعیت هم پیدا کردن، کتاب جواهر رو که یک کتاب فقهی است، بعضی جاها آیات قرآن به عنوان ادله احکام فقهی بیان شده جلوی ایشون میگذاشتن، رو آیات قرآن دست میگذاشته و آیات قرآن رو میشناخته. از ایشون پرسیده بودن شما از کجا میفهمید این قرآنه، اینو از کجا تشخیص میدید و بقیه؟ فهموده بود آیات قرآن نور خاصی داره، من از نورش آیات قرآن رو میشناسم. حتی مکتوب قرآن ها، همین قرآنی که مکتوب است، یک نور ملکوتی خاصی داره، اتصالی به حقیقت قرآن پیدا میکنه، نورانی میشه. البته این نور رو غیر ملکوتی ها نمیبینن، لذا در اون روایت نورانی فرمود خانه ای که درش تلاوت قرآن میشه، این خانه نورانی میشه برای اهل آسمان، برای ملائکه، آنچنان چه ستاره ها برای شما میدرخشن. همینطوری که چشم ما با این نور حسی آشناست و میبینیم، ملکوتی ها انوار ملکوت رو میبینن. مؤمنی که تلاوت قرآن میکنه، جانش متصل به این رشته الهی میشه، نورانی میشه و این نور آسمانی ها رو بهرمند میکنه، چراغ هدایت آسمانی ها میشه، نه فقط خودش هدایت میشه. و اون وقت متناسب با درجات قرآن دیگه گفته میشود به قاری قرآن اقرا ورقا، بخوان و بالا برو. به میزانی که در درجات باطن قرآن سیر کنه، به درجات باطنی نور قرآن میرسه. چون این نور وقتی تنزل پیدا میکنه، حقیقتش در اون مرتبه بالا هست. هر مرتبه ای که نازل میشه همراه با قیودیست، همراه با حدودیست، محدود میشه تا میرسه به عالم دنیا، در دست ما قرار میگیره. حالا اگر ما با این نور بالا رفتیم، به میزانی که ما بالا میریم، ما وسعت پیدا میکنیم، قیود از ما برداشته میشه به اون درجات بالاتر نور، به اون درجات باطنی قرآن، که این قیود مرحله پایین و این محدودیت های مرتبه پایین رو نداره، میرسیم. هرچه انسان در قرآن غور کنه، به درجات باطنی قرآن راه پیدا میکنه. و این رشته هم رشته ایست که هرچه بری انتها نداره، به خاطر اینکه متصل بینک و بین عبادک، یک سوی رشته آستان رفیع الهی است، یک سوی رشته ما. بنابراین رشته ای نیست که به پایان برسه. هرچه بخوانی، هرچه صعود کنی، هرچه عمل کنی، هرچه بفهمی، هرچه نورانی بشی به تلاوت قرآن، اول راهه. چون پایان راه کجاست؟ آستان رفیع الهی است. هرچه بری انسان با اون آستان رفیع فاصله فراوانی داره. قرآن یک حقیقت نورانی زنده است که جان انسان رو نورانی و زنده میکنه به هر میزان که انسان بهش راه پیدا بکنه. اون وقت ظرف نزول قرآن ماه مبارک رمضانه. پس میبینید ماه مبارک رمضان دیگه یه ظرف زمانی محدود نیست، ظرف نزول قرآنه. حالا اگر انسان توجه پیدا بکنه که وسیله نزول قرآن، اون حقیقت عظیمی که قرآن رو از آستان رفیع الهی تا عالم دنیا و در دسترس ما تنزل داده، وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست، که نزل به روح الامین و علی قلبک روح الامین قرآن رو بر قلب تو نازل کرد و بعد قلب نبی اکرم است که ظرف حقیقی قرآن از طریق وجود ایشون قرآن نازل میشه. البته این تشبیه بسیار ضعیف و نارسایی است. دیدید مادر غذا رو میخوره، این غذا از بستر جسم او و وجود او که گذر میکنه تبدیل میشه به شیر گوارایی که غذای کودکه. کودک توان هضم اون غذا رو نداره، توان جذب اون غذا رو نداره. شما همون غذا رو اگه به کودک بدید نمیتونه تحمل بکنه. دیدید این آداپتورهایی که برق رو تضعیف میکنن و میدن به دستگاه ها، اگر اونها رو بردارید اون برق وارد این دستگاه بشه همه دستگاه رو میسوزانه. این تشبیه های بسیار ضعیفی است. اون حقیقت نورانی قرآن رو قلب وجود مقدس نبی اکرم است که میتونه اسقا کنه، بچشه، دریافت کنه. این قلب نورانی، این قلب عظیم این حقیقت رو دریافت کرده و رزق این روح هست به واسطه اون حقیقت تنزل پیدا کرده در دار دنیا. و شهر رمضان شهر نزول این حقیقت بر قلب نورانی امیرالمؤمنین وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. دیگه بیش از این از طور و حد فهم بنده بیرونه که پس باطن ماه رمضان میبینید چیزی ورای این حرف هاست. شهر نزول قرآنه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. شاید بیش از یک ظرف زمانیست، اون ظرف حقیقی که قرآن در اون ظرف تنزل کرده به عالم دنیا که او مرتبطه با وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. ماه رمضانه بنابراین این ماه، ماه قرآن، ماه شب قدر و یکی از خصوصیاتش هم اینه که ماه صیامه. حالا اگر خدای متعال توفیق داد و عنایات وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا همراه بود، بعضی از خصوصیات و برکات این ماه رو در باب نزول قرآن و خود قرآن و کیفیت بهره‌مندی از قرآن و همچنین در باب شب قدر و بعض خصوصیات شب قدر و همچنین در باب روزه این ماه و باطن روزه و آداب و برکات این روزه ماه رمضان و بعض خصوصیات دیگه این ماه انشاءالله مراتبی رو تقدیم میکنیم خدمتتون اگر خدای متعال توفیق عنایت بفرماید. اگر خدا توفیق بدهد این دعای ورود ماه رمضان رو هم که در روز اول ماه رمضان دیدید نقل شده، اگر کسی در شب نخون در روز اول ماه رمضان حتما این دعا رو بخونه. دعای صحیفه است، دعای 43 الان تردید دارم یا 44 صحیفه است که برای ورود ماه رمضان هست. حالا انشاءالله اون دعا رو هم محضرتون تقدیم میکنیم. اون دعا دعایی است که توجهاتی رو امام سجاد علیه السلام طبق نقل این صحیفه میدهند که در ورود ماه رمضان انسان بعد این توجهات درش پیدا بشه. چون میدونید ما یه دعا داریم برای ورود ماه رمضان، یه دعای وداع ماه رمضان داریم، هر دو هم در صحیفه. البته دعاهای دیگه هم هست، هر کدام تنبهات و توجهات خاص خودشو میده. انسان وقتی وارد ماه رمضان میشه بعد یه توجهات خاصی بهش بدی، وقتی ماه رمضان تمام شد باید توجهات دیگری بهش بدی. اگر خدای متعال توفیق بدهد شاید یه مقایسه اجمالی هم بین این دعا داشته باشیم و توجهاتی که انسان در ورود ماه رمضان باید داشته باشه و توجهاتی که در آخر ماه رمضان و تفاوت بین این دوتا، یکی سرآغاز سفره الهی است، معدبه الهی است، پهن شده، انسان چه توجهاتی باید کنه تا بتونه از این سفره بهره مند بشه. آخر ماه رمضان وقتی است که این سفره داره جمع میشه و انسان ها محروم شدن از این سفره، حالا چه توجهاتی باید پیدا بکنن که تو آخرین لحظات برکات ماه رمضان رو در بیابن، به این مهمان عزیزی که داره از انسان جدا میشه لااقل خوب بدرقش بکنن. پس بحث استقبال ماه رمضان و بدرقه ماه رمضانه. آدابی استقبال داره، آدابی بدرقه داره. دعای اول ناظر به آداب استقبال ماه رمضان هست که همراه با آغاز ماه رمضان هست. ان شاء الله اگر خدای متعال توفیق داد این موضوعات رو در روزهای آینده تقدیم میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. خب من فقط چند جمله عرض میکنم، انشاءالله فیض آماده است و از سرور عزیزم استای باقری بهره مند میشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله
و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش که خصم بدمنش برون نیاورد ز تنش لباس کهنه چه حاجت که زیر سم سطور تنی نماند که جامه بپوشند یا کفنش مقاتل نقل کردند بیبی دعالم فاطمی زهرا سلام الله علیها به ذره ناهه در خواب فرمودن بانوی بود خانومی بود نوبه خانی میکرد در مرثیه ها و عزاهای مرده ها شرکت میکرد و برای صاحب عزاها روزه میخوند نوبه خانی برای صاحبان عزا و مرده ها میکرد حضرت طبق این نقل در خواب بهش فرمودن که به چشمانتون بگید که برای حسین من گریه کنند برای اون کسی که بدن مطهر او رو زیر سم اسب ها لگدکوب کردند در مقاتل نوشتند که عمر سعد لعنت الله علیه طبق دستوری که بهش داده شده بود چون میدونید نامه‌ای برای عمر سعد آمد از طرف ابن زیاد که حسین ابن علی علیه السلام رو محاصره میکنی در جایی دور از آبادی نگذار زن و بچه خودش رو کنار آب و آبادی سکونت بده در بیابان اونها رو محاصره کن اگر بیعت کرد که او رو میآوری و اگر بیعت نکرد سر از بدنش جدا کن بعد اینجوری دستور داده بود خدا لعنتش کنه که بعد از اینکه سر از بدن او جدا کردی باید اسب بر بدنش بتازی من میدانم که اسب تاختن بر بدن کسی که از دنیا رفته برای او اثر نداره ولی تصمیمی است که گرفتم باید انجام بشود لذا نقل شده که عمر سعد بعد از اینکه کار رو تمام کردند دستور داد یه عده‌ای نعل تازه به اسب هاشون زدند و نمیدونم چه کردن جوری بر این بدن مطهر اسب تاختن که وقتی خواهرش روز 11 آمد تو گودی قتلگاه موانع رو که کنار زد نگاهش به این بدن مطهر قطع افتاد با تعجب صدا زد اانت اخی اانت ابن والدتی آیا ای کشت تو برادر من هستی تو همون کسی هستی که جای او رو دوش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود یوم علی صدر المصطفی و یوم علی وجه الثرى اللهم صل علی محمد و آل محمد
یا رب به عنایت دل آگاهم ده